مناسب از طریق فدراسیون و پزشکی فدراسیون با هماهنگی استانها نامه‌ای رو آماده کردیم که درخواست کردیم که هم ستاد ورزش کرونا استان، هیئت بسکتبال مجوز داده باشن، اداره کل ورزش و جوانان شرایط رو آماده می‌کردن و با هماهنگی اتفاق افتاده و تستای PCR بازیکنان، کادرهای تیم‌ها، تیم حاضر می‌شدن به صورت متمرکز مسابقاتشون خود در شهرستان‌ها برگزار کردن و انصافاً هم که بسیار عالی و توانمندانه برگزار کردن. تیم‌های لیگ دست یک امسال با توجه به اینکه 39 تیم تو این مسابقات حضور داشتن، همه از شرایط فیزیکی و فنی و بازی و کارهای توانمندانی رو از خودشون نشون دادم که این نشان دهنده رشد بسکتبال در استانها و همچنین پیگیری مدیران عامل باشگاه برای حضور قدرتمندان در مسابقات بسکتبال امسال. بعد از اینکه مرحله رفت و برگشت رو انجام دادن، گفتم در گروه شمال 4 تیم از هر گروه بالا اومدن، دوباره اینا بازی هاشون رو به صورت پلی آف انجام دادن. 16 تیم بعد از برگزاری رفت و برگشت به 2 گروه 4 تیمی تقسیم شد. در جنوب تیم ها به صورت رفت و برگشت کارشون انجام دادن، چون 3 گروه بودن از تیم های اول و دوم به مرحله بعد صعود کردن. تیم های سوم چهارم گروه های سگانه یک بازی رو تکرار کردن که از میان اونا تیم‌های اول دومشان به جمع 6 تیم قبلی پیوست و تیم‌های شمال جنوب هم در 2 گروه 4 تیمی قرار گرفتن. بازی‌هاشون رو به صورت پلی آف 1-4، 2-3 به صورت رفت و برگشت انجام دادن. 4 تیم در شمال جنوب به مرحله بعد رسید. بعد از اونجا که 2 مرحله‌ای تیم‌های 4 گروه شمال بعد از اینکه مرحله اولش رو تمام کردن، 8 تیم بعدی در 2 گروه 4 تیمی اونا هم به صورت پلی آف 1-4، 2-3 رو به صورت رفت و برگشت انجام دادن. در شمال هم 4 تیم به مرحله بعد صعود کرد. این 4 تیم به دلیلی که مشخص بشه تیم‌های اول تا چهارمشان کیا هستن، یک دور به صورت متمرکز دوری با هم بازی کردن. تیم‌های اول تا چهارم اون مقطع مشخص شد. بعد 4 تیم جنوب و 4 تیم شمال بعد از اینکه شرایطشان مهیا شد برای بازی پلی آف 1-4، 1 شمال با 4 جنوب، 2 شمال با 3 جنوب برعکس به همون نحو 1 جنوب با 4 شمال، 2-3 به صورت پلی آف بازیاشون انجام دادن. 4 تیم به مرحله بعد رسیدن. این 4 تیم هم بعد از اینکه مسابقات نیمه نهاییشون انجام دادن، از تیم‌های ردبندی برای ردبندی تیم‌های نبوغ عراق و تیم آتشی 1 بازی ردبندی رو انجام دادن که تیم نبوغ عراق مقام 3 کسب کرد، آتشی مقام 4. روز قبل ما پلی آف اول 2 تیم نظم آوران سیرجان و سپاهان اصفهان رو انجام دادیم. در دور اول بازی اول این نظم آوران سیرجان بود که نتیجه رزان خودش کرد. روز 3 شنبه استراحت میکنن و برای بازی بعد آماده میشن که پلی آف دوم رو انجام بدن.
سپاسگزارم از شما آقای زحمتکش، ممنون از اینکه در این بخش گزارشی حضور پیدا کردید و گزارش بسیار کامل و مبسوطی بود از رقابت‌های لیگ دست اول بسکتبال کشورمون. امیدواریم که تیم‌هایی که در این دور از رقابت‌ها شرکت کردند و استقبال خوبی که شده بود منجر به این شود که حال بسکتبال ما بهتر بشه و سطح فنی رقابت‌های بسکتبال بهتر بشه و تیم‌های بسیار خوبی رو در مجموعه بسکتبال کشورمون به ویژه لیگ 1 هم داشته باشیم.
تشکر میکنم از ابوذر مالکولای بابت بخش گزارشی که تهیه کرد. اما بریم به سراغ صدای گرم شما شنوندگان عزیز و نظراتتون رو در خصوص موضوع برنامه امروز و سوالاتتون رو بشنویم.
با عرض سلام خدمت شما عزیزان شبکه ورزش، خواستم یه سوالی از کارشناس محترم برنامه داشته باشم در رابطه با این پرتابای لحظه آخر که سوپ سالن به صدا در میاد. این میشه صورت هستش که تو اون لحظه آخر چه اتفاقی میفته که فیلم رو بازبینی میکنن؟ اینو بیشتر توضیح بدید، خیلی ممنون میشم. با تشکر، عباس شیرافکن هستم از تهران.
از موجی و کارشناس محترم برنامه خواستم در خصوص تیم ملی کشورمون صحبت بکنه که در بازی مهمی مثل المپیک بخواد شرکت بکنن و ما متاسفانه در پرتاب‌های سه امتیازی خیلی موفق نیستیم، پرتاب‌های زیر تور هم خیلی موفق نیستیم. سعی بکنیم ان شاءالله این نقیصه رو برطرف بکنیم که در بازی المپیک حداقل بتونیم بیشتر از پرتاب‌های سه امتیازیمون استفاده بکنیم، بیشتر از پرتاب‌های زیر سبدمون استفاده بکنیم و این نقیصه رو ان شاءالله مربیان برطرف بکنن. خواستم نظر کارشناس محترم برنامه هم بپرسم که واقعا آیا همین گونه هست که ما میگیم یا داریم از دور میبینیم یا خیر. با تشکر از برنامه بسیار خوب و مفیدون، عباس بختیاری از دوستای بابافیر شهرستان تویتر کار.
تشکر میکنم از شنوندگان عزیزمون بابت ارسال نظراتشون و سوالاتشون. اما در خصوص تیم ملی بسکتبال آقایان کشورمون باید خدمتتون عرض بکنم که از روز 26 اردیبهشت ما اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال آقایان کشورمون برای حضور در رقابت‌های پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا آغاز شده. جناب آقای مهران شاهین‌تب سرمربی تیم ملی بسکتبال آقایان کشورمون هم در این خصوص گفتن که کشورهایی که در المپیک حضور دارن و سبک و سیاق بازی خودشون متفاوت هست نسبت به بازی‌های که در رقابت‌های آسیایی و انتخابی کاپ آسیا هست، بنابراین ما هم باید حضوری متفاوت در رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا داشته باشیم. ایشون همچنین در خصوص آغاز اردوی آماده‌سازی تیم ملی جهت حضور در رقابت‌های پنجره سوم کاپ آسیا 2021 گفتند که با توجه به اینکه بازی‌های المپیک توکیو و مسابقات پنجره سوم کاپ آسیا رو پیش رو داریم، سعیشون بر این هست که تا جایی که امکان داره از ظرفیت‌های بسکتبال ایران استفاده بکنند و بازیکنانی که به اردوی تیم ملی دعوت نشدند بازیکنان بسیار خوب و قابل احترامی هستند، اما با توجه به معیارهای کادر فنی برای انتخاب بازیکن و با توجه به محدودیت‌هایی که برای برگزاری اردوها وجود داره، نفرات دعوت شده بازیکنان مورد نظر کادر فنی بودند. خب ساعت 9:37 دقیقه، همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آقای توفیق، در خصوص تلفن و سوالات شنوندگان عزیزمون و همچنین مصاحبه جناب آقای شاهین‌تب در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در مورد پرتاب‌های لحظه آخر، حالا اصطلاح خارجیش رو میگن بازر بیتر.
بله.
در مورد این پرتاب‌ها، زمانی که توپ از دست بازیکن رها بشه و صدای بوق پایان زمان مالکیت، حالا این میتونه زمان پایان بازی هم باشه،
بله،
به صدا در بیاد، چون در قانون صراحتاً اشاره شده این توپ اگر به سبد بشینه و گل بشه امتیازش محسوب خواهد شد.
بله.
ولی چنان که قبل از اینکه توپ از دست بازیکن پرتاب کننده رها بشه صدای بوق پایان بازی یا پایان مالکیت به صدا در بیاد،
بله،
این امتیاز محسوب نمیشه. و در خصوص بازبینی که دوستمون اشاره داشتم به چه دلیل بازبینی میشه، سیستم بازدید مجدد یا IRS که الان مرسوم شده در فدراسیون جهانی بسکتبال در مسابقات منطقه‌ای جهانی و به حال داره الان هم در حال حاضر هم در کشور ما داره استفاده میشه. این کنترل به خاطر این هستش که زمانی که توپ رها شده همزمانی اون با اون تابلوی 24 ثانیه و اون LED و چراغ‌هایی که در روی تخته بسکتبال نصب شده، شیشه بسکتبال نصب شده و همزمان با پایان مالکیت ها اون روشن میشه.
بله.
آیا این همزمانی وجود داشته، قبل از اون بوده یا بعد از اون بوده که که با کنترل مجدد اون داور اگر و کادر داوری اگر در این خصوص شکی داشته باشه به یقین تبدیل بشه که گل رو قبول بدن یا ندن؟
درست.
در مورد پرتابای سه امتیازی و کسب امتیاز در زیر سبد، به هر حال تیم بسکتبال ایران به عنوان بهترین تیم آسیایی نمایش خوبی داشته، هم در پرتابای سه امتیازی و هم در کار زیر سبد با حضور بازیکن قدرتمندی مثل آقای حامد حدادی. شاید بیشتر امتیازات ما در بازی‌های نشسته در زیر سبد توسط این شخص آقای حامد حدادی و با مدیریت داخل زمین ایشون صورت میگیره، یا بازی‌های انتقالی یا اصطلاح خودمون ضد حمله هایی هستش که به هر حال باز هم ایشون نقش به سزایی در به وجود اومدن این بازی‌های انتقالی هم میتونه داشته باشه. در مورد پرتابای سه امتیازی با حضور بازیکنایی مثل آقای محمد جمشیدی،
بله،
بهنام یخچالی و خود آقای صمد نیکخواه بهرامی هم ما شاهد قدرت نمایی در سطح آسیا هستیم، ولی خب به هر حال زمانی که شما در یک بازی اروپایی قرار میگیری، مقابل یک تیم اروپایی یا یک تیم از ایالات متحده قرار میگیری قاره امریکا، به خاطر فشار دفاعی که روی بازیکن‌ها هست،
بله،
ناخودآگاه این درصدها پایین میاد که خب به هر حال در اردوهای ملی و بازیهای تدارکاتی سعی در برطرف کردن این نقیصه خواهد بود توسط کادر فنی و به هر حال کسانی که رهبری تیم‌های ملی رو به عهده دارن.
تشکر میکنم از شما. همچنان با برنامه ورزش ایران بسکتبال در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، اما در این بخش از برنامه ارتباط دیگر داریم در خصوص موضوع مورد بحث برنامه امروزمون با جناب آقای علی شمس‌الدین، سرمربی تیم نظم‌آوران سیرجان. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شمس‌الدین، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض کردم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت
شما. آقای توفیق در خدمت شما هست.
آقای شمس‌الدین منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمتتون، امیدوار هستم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
سلام عرض ادب خدمت استاد توفیق و شنوندگان رادیو.
علی آقا یه توضیح می‌خواستم نظرتون رو بدونم در مورد کیفیت امسال مسابقات لیگ دسته یک کشورمون در مراحل ابتدایی و تا این مرحله که شما به هر حال یکی از تیم‌های فینالیست و در مرحله نهایی دارید بازی می‌کنید.
زنده باشید استاد، من دست پس دادم خدمتتون. لیگ امسال مرحله مقدماتیش خیلی طولانی شد به خاطر در واقع ویروس و کرونا و در واقع کم فکر میکنم که فرسایشی شد، اما کیفیت لیگ امسال فکر میکنم که حداقل 50% تیم‌ها خیلی خوب کار کرده بودن و نتایج نزدیکی داشتن و خدا رو شکر زحمتی که کشیدیم به بار نشسته، تیمون تونست که صعود کنه به صورت مستقیم به سوپر لیگ و انشالله یه بازی دیگه داریم که امروز بعد از ظهر 3 برگزار میشه در سالن مجموعه آفتاب، انشالله که میریم تلاشمون رو بکنیم که بتونیم برنده باشیم.
نظر در مورد بازی امروز چی هستش با توجه به اینکه تیم علی خسروی سپاهان از شما جلو بودش و در لحظه پایانی شما تونستید که بازی رو به نفع خودتون پایان بدید، چه برنامه ریزی کردی برای این بازی؟
خدمتتون عرض کنم که بازی قبل ما توی در واقع میشه گفت 3 پریود از تیم اصفهان بردیم و پریود اول باختیم، اما یه سری در واقع شوتای دوری که میشه گفت حالا یکم های ریسک بودن زدن به ما و یه کوچولو سعی کردیم دفاعمون یکم مشکلاتش رو برطرف بکنیم که اون شوتای دورم نخوریم و انشالله میریم تلاشمون رو بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته توی تیم و در واقع شرط بازی در لحظه برنامه‌ریزی کردیم براش بتونیم که بازی رو برنده باشیم. ولی تیم اصفهان هم فکر می‌کنم تیم خیلی خوبی هستش که به فینال مسابقات رسیده، در واقع 4 تا تیم که دو تا تیم دیگه هم بود حالا اثر برشانسی یا اتفاقاتی که افتاد حذف شدن، ولی تیم اصفهانم خیلی تیم زحمت کشیه، تیم جوونیه، در واقع مجموعه بازی رو به صورت زون میشینه و یه کوچولو تیم‌ها تو همین داستان فکر میکنن که در واقع اکثر تیم‌ها روی دفاع منتومن برنامه‌ریزیشون کردن، یه کوچولو این براشون ولی آداپته میشن. من فکر میکنم از یه جایی به بعد این دفاع آداپته میشن.
سرمایه گذاری خوبی در سال 99 که حالا به حال مسابقاتش تا 1400 هم ادامه پیدا کرد استان کرمان داشته، یعنی در سوپر لیگ دو تیم که تیم رفسنجان و خود تیم کرمان بودش و در لیگ یک هم تیم شما نظم‌آوران سیرجان. شما در مورد سیاست‌های کلی هیئت بسکتبال و به هر حال صنایع و سرمایه‌گذارهایی که در استان کرمان هستن چی پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا این حمایت‌ها ادامه پیدا می‌کنه یا اینکه متوقف خواهد شد؟
من در مورد تیم مثل کرمان که تیم با سابقه هم هستش فکر می‌کنم که در واقع این ادامه داشته باشه به لطف مسئولین. در مورد رفسنجان این اطلاعی ندارم، اما در مورد سیرجان با توجه به اینکه یک دستورالعملی در واقع سمت استانداری کرمان و صنایع فلزات فکر میکنم که صادر شده، شرکت زیر مجموعه گلگوهر موظف شدن، البته لطف میکنن که بتونن هر کدوم از این شرکت های زیر مجموعه که زیر مجموعه میدرو هم هستن بتونن که یه تیم ورزشی یا یه رشته ورزشی رو ساپورت کنن. خوشبختان باشگاه نظم‌آوران بسکتبال انتخاب کرده که توی سیرجان میشه گفت در واقع اولین رشته‌ای که گلگوهر با اون شناخته شد توی کارگران بسکتبال بود که از اونجا شروع شد و سالیان هم بود. فکر میکنم که با توجه به شنیده ها و با توجه به اقداماتی که در دست هستش بسکتبال بدونه بمونه توی در واقع این حمایت. اما من در طول فصلم چند بار هم مدیر عامل باشگاه هم به صورت مسابقه در واقع تصویری و حالا در نوشتاری صحبت کردم که نه تنها بسکتبال سیرجان، کل بسکتبال کرمان نیاز داره که رو پایه‌های سرمایه گذاری بشه که بتونیم در نهایت به بسکتبال کشور و بسکتبال استان کمک کنیم که نفراتی جایگزین بشن، در هر صورت که بسکتبال زنده است و نیاز به پویایی داره. و امیدوارم که فدراسیون بسکتبال حالا مثل یک سالی که دقیق سالش خاطرم نیستش موظف کنه تیم‌های سوپر لیگی یا حتی دستی که کسی باشگاهی که تو سطح کشور دارن فعالیت میکنن حتما به صورت قانون بیان از تیم‌های پایه نوجوانان جوانان رده‌های مختلف بتونن حمایت کنن و تیمداری بکنن، یه سوپر لیگ ویترینی باشه برای اون بچه‌ها که بتونیم اقبال عمومی رو به سمت بسکتبال جذب کنیم
انشالله. من برای علی شمس‌الدین عزیز بازیکن سابق تیم ملی عنوان قهرمانی آسیا رو دارن با تیمای ملی کشورمون، مدال طلا، و امیدوار هستم که در ادامه راه هم موفق باشید. من صحبت خاصی ندارم، شما رو به خدا میسپرم و آرزوی موفقیت میکنم براتون در مسابقات پایانی.
خیلی ممنون استاد توفیق، نام شما همیشه به نیکی در بسکتبال مونده، بندم شاگرد شما بودم، درس پس میدم. امیدوارم که بسکتبال کشور هر روز پیشرفت کنه و این روحانی که جلو روش هستش در المپیک آتی موفق باشه.
تشکر میکنم از شما جناب شمس‌الدین، خدا نگهدارتون.
ممنون از لطف شما، خدا نگهدارتون.
آقای توفیق فرصت زیادی ندارین، لطفا جمع‌بندی خودتون رو از مباحث برنامه امروز بفرمایید.
من فرصت نشد در مورد سوالی که جناب علی کردید در مورد صحبت‌های آقای شاهین‌طب، حالا فرصت هستش انشالله بله. در برنامه بعد در مورد سبک و اروپایی و المپیک و آسیایی اینها خب جای بحث زیاد هستش، باید ببینیم که از چه منظری ایشون این صحبت رو مطرح کردن.
بله.
من آرزوی موفقیت میکنم برای تمام دوستان و تمام مسئولینی که زحمت کشیدن، مسئولین این 39 تیمی که در مسابقات لیگ یک شرکت کردن، میدونم با چه مشقتی این تیمها رو مدیریت کردن تا نهایتا این مسابقات با سلامت و با کیفیت هرچه بهتر به پایان برسه. در ادامه هم آرزوی موفقیت میکنم برای مربیان و عوامل هر دو تیم، بازیکنها، و امیدوار هستم که در فصلی که پیش رو خواهیم داشت کم آفه سابق بتونیم که با صلابت و با کیفیت بهتری بتونیم مسابقات رو شروع بکنیم و به انجام برسیم.
تشکر میکنم از شما، شما رو خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان، تا هفته بعد، خدا نگهدار.
گزارش ورزشی آتالانتا یوونتوس، فینال جام حذفی ایتالیا، چهارشنبه 29 اردیبهشت، ساعت 23:30. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز. آتالانتا یوونتوس.
برای قهرمان شدن نیازی نیست روی سکو بریم.
یه سوالی کردید که راجع به حس فردی که نمیتونی بدونیش.
من الان پدرم بستریه تو بیمارستان، و این سوالی هم که شما پرسیدی تقریبا دارم باش دست و پنجه نرم می‌کنم.
کسایی که میرفتن تو جبهه وای میستادن، تو خط اول میجنگیدن، اینا هم همون کسایی هستند که الان هم تو خط اول دارن مبارزه میکنن. اینا قهرمانان زمانن.
واقعا از صمیم قلب دست و پاشون رو میبوسم.
خدا قوت.
فهمیدیم که برای قهرمان شدن لازم نیست رو سکو بری، همون ماسکی که خط میندازه رو صورتت نشان قهرمانی شد.
مردم قدران و مهربون میهنم به ما در واقع لقب سربازان میهن رو دادن و این خیلی باعث دلگرمی ماست. اصلا واقعا خستگی رو اصلا ما به در میکنم.
قهرمونا واسه مردم آیه آیه افتخارن توی کشور آموزه.
شبکه رادیویی ورزش.
9:53 از آخرین چهارشنبه اردیبهشت سال 1400. امیدوارم که پر از موفقیت و تندرستی سلامتی باشه برای همه مردم ایران زمین. سال دیگه همین موقع، ماه دیگه همین موقع که نگاه میکنید به آخرین چهارشنبه هر ماه، امیدوارم بهترین ها براتون رقم خورده باشه و به عنوان یک چهارشنبه ماندگار از این روز نام ببرید و یاد بکنید. با رادیو ورزش همراه باشید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در 324 دنبال کنید.
مرور شأن نزول آیه ها و سوره های مختلف قرآن کریم میتونه به درک بهتر مفهوم آیه ها کمک بیشتری کنه.
برنامه ظهور آیه های رادیو قرآن فردا به این موضوع اختصاص داره.
بیان سبب نزول آیات قرآن کریم با پخش نمایشی فاخر و کارشناسی دکتر مجید معارف. پنجشنبه ها و جمعه ها ساعت 9 صبح، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. ظهور آیه ها.
با اینکه واکسیناسیون کرونا در کشورمون داره انجام میشه، اما همچنان سوال‌های زیادی پیرامون ویروس کرونا و بیماری کووید 19 وجود داره
که برنامه مشاور رادیو ورزش فردا به این سوالات پاسخ میده.
مشاور. فاطمه سوزنده هستم، تهیه کننده برنامه مشاور. ما در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 در مورد کرونا و افرادی که به کرونا مبتلا شدن و رابطه اون با ورزش صحبت میکنیم. شما میتونید شنونده برنامه ما باشین از ساعت 13:15 از شبکه رادیویی ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
شنوندگان رادیو تهران میتونن فردا برنامه علم بهتر است رو با هدف تسریع و هموار کردن مسیر پرورش و کارآفرینی
توسط ایده های علمی و خلاق در راستای شعار سال 1400 ساعت 21 بشنوند.
برنامه علم بهتر است یک برنامه علمیه که به کاربردی کردن علم میپردازه، اینکه علم چقدر میتونه ثروت افزایی کنه. در این راستا پویشی رو ترتیب داده که تو این پویش ایده باز از کسایی که ایده های نوعی دارن ولی سرمایه ندارن، امکان ندارن که بتونن روی ایدهشون کار کنن تا به ثمر بشینه، یا حتی کارگاه ندارن که بخوان روی ایدهشون کار کنن، ازشون دعوت میشه که ایده هاشون رو در یک دقیقه برای برنامه علم بهتر است بفرست. ایده ها ارزش گذاری میشن و اگه ارزش این که بخواد این ایده امتیاز کافی رو بیاره، معرفی میشه به پارک مفنابری شهید بهشتی و اونجا سعی میشه که روش کار بشه و اتفاق خوب برش بیفته. پیگیر این ایده ها هستین تا لحظه آخر و امکان داره که حتی برای این ایده ها سرمایه گذار پیدا بشه.
خدمت علاقه مندان به مباحث تخصصی موسیقی عرض میکنم که فردا شب رادیو گفتگو برنامه ارغنون رو برای شما در نظر گرفته.
در ضمن این برنامه مهمان ویژه‌ای داره که حضورش حتما برنامه رو شنیدنی تر میکنه. ارغنون.
رضا مهدوی هستم، کارشناس مجری برنامه موسیقایی ارغنون که هر پنجشنبه شب از ساعت 21 تا 22 به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش میشه. این پنجشنبه شب یعنی 30 اردیبهشت در خدمت جناب استاد آندره گالستیان هستیم که موسیقی شناس هستن و درباره موضوعهای مختلف تخصصهای ویژه دارن، که این پنجشنبه به مناسبتی که این هفته سالروز حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ ایرانی هست، در باره اشعار موسیقایی حکیم فردوسی صحبت خواهیم کرد و طبق روال هر هفته ارغنون معرفی کتاب و اخبار موسیقایی رو برای شنوندگان عزیزمون خواهیم داشت.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
پخش میشه؟
انشالله.
پخش نمیشه.
بکی رای دادید سری بیش؟
نمیشه.
چرا رای نمیدید؟
ها؟
چرا رای نمیدید؟
من گفتم رای نمیدم.
رای نمیدم.
ما رای میدیم امسال.
که سالی که رای دادم هم رایم خیلی تأثیری نداشته.
من میخوام رای بدم. کی گفت رای نمیدم؟
منم رای نمیدم.
رای میدیم چرا؟
رای میدیم.
معلومی 50-50.
یکی بیاد که حرف و عمل یکی باشه.
یکی بیاد که به داد مردم برسه و مشکلات مردم رو حل بکنه.
راه روشن.
خب جایی که دارم تحصیل میکنم به هر حال سیاسی ترین نقطه دانشگاهی کشور هستش به نظرم، دانشگاه تهران. خب هم کلاسی ها و هم دانشگاهی های خودم هستم، یعنی قشر تحصیل کرده ای که میدونن یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخاباتشه، پس منطقی و عقلانیش اینه این فرصت رو از خودشون نگیرن.
برادران، خواهران، جامعه ای صالح می شود که افراد صالح بر اون حاکم شود.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهنه رو زمین، رنگا رو باقی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
این کچاپ دلپذیر واقعا همه چی رو خوشمزه و خوردنی میکنه.
میشه قضایی که مامانی برای عروسکم میاره ولی خودم میخورمش. آخه تو چقدر خوشمزه‌ای.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
این جریان زندگی منه،
نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایند میده. این راسانه که این جریان رو برا میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
امروزتون پر از شادی های بی دلیل، دلتون گرم از